أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این استحباب قنوت در صلوات، حتی در نوافل، در رکعت ثانیه، اصل بحث که بحث اونجایی که در عبارت عروه ذکر شده بود تمام شد، که مرحوم سید فرموده بودن که استحباب دارد قنوت در رکعت ثانیه تمام نمازها، حتی نماز شب که در دو رکعت و در نماز وتر هم که همون یک رکعت باشه، در خود نماز وتر که یک رکعتی هست، در اون یک رکعت هم قنوت استحباب دارد. و این قسمت این که در نماز شب استحباب دارد رکعت دومش، بحث در این تمام شده که رکعت دوم نماز شب استحباب دارد. اما قسمت اخیرش که در نماز وتر قنوت درش مستحب هست، اصل استحباب قنوت در رکعت یازدهم که لا اشکال فیه ولو بر اساس نظر معروف و مشهور حساب بکنیم که رکعت واحده هست و منفصل از رکعت این هست، ولی به خصوصی این قنوت در او استحباب دارد. در اصل استحباب قنوت در رکعت و در همون محل معهود قنوت در صلوات که قبل از رکوع هست لا اشکال در او. اونی که مورد بحث در قنوت نماز وتر هست اینه که آیا علاوه بر اون قنوتی که در قبل از رکوع هست با همون بله آداب و کیفیات معهودهی که در ادله هست، آیا علاوه بر اون در همین رکعت وتر که رکعت یازدهم باشه یه قنوت دیگه‌ای هم هست استحباب دارد یا استحباب ندارد؟ به طوری که اگر قنوت دیگر هم مستحب باشه، به تعبیر صاحب حدائق و اعلام دیگر، در مجموع این ثلاث رکعت وتر مجموعاً سه تا قنوت پیدا میکنه دیگه. یکی رکعت دوم به اعتبار شف بودنشه، یکی رکعت اخیر هست قبل از رکوع، یکی هم همین رکعت اخیر بعد از رکوع. اگر این قنوت اخیر ثابت بشه، این سه رکعت در حقیقت دارای سه تا قنوت میشه. آیا یک قنوت آخری غیر از قنوت در محل متعارفش در نماز وتر ثابت هست یا ثابت نیست؟ خب اینجا در کلمات عنوان شده، اصلش از مرحوم محقق در معتبر هست که بر اساس بعضی از روایاتی که در کیفیت نماز وتر وارد شده، مرحوم محقق جمعی از فقها قائل به این شدن که یک قنوت دیگه هم در نمازها بله قنوت دیگه هم در این رکعت وتر وجود داره، روی حساب مجموعا میشه سه رکعتی. این روایت بله در اصل این روایت که مدرک مرحوم محقق باشه در کافی هست، در بهار هم در جلد 84 بهار هم این روایت اونجا هم نقل شده، ولی در کافی جلد 3 کافی همون 8 بی ها اونجا روایت اونجا ذکر شده که بله در مرحوم کلینی نقل میکنه از علی ابن محمد، از سهل ابن زیاد، از احمد ابن عبدالعزیز قال حدثنی بعض اصحابنا قال کان ابوالحسن الاول علیه السلام، در بیان نماز امام کاظم علیه السلام اینطور در روایت اومده که اذا رفع رأسه من آخر رکعت الوتر، وقتی حضرت سرش را از آخرین رکعت وتر سرش را برمی داشت، اذا رفع رأسه من آخر، اینجور در مقام دعا، این عبارت را در مقام دعا داشت که قال، اینجور حضرت عرض می کرد هازا مقام من حسناته نعمتم منگ و شکره ضعیف و ظنه عظیم، تا عبارت بله عبارت دعا دو سه صفحه دعا است، و لیس له الا دفعک و رحمتک فانک قلت فی کتابک المنزل علی نبیک المرسل صلی الله علیه و آله کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون. شأن مؤمن اینه، انتظار اینه، طال حجوعی و قل قیامی، حالا تعبیر امام در مقام دعا هست. و هازا از سحر و انا استغفر که لزنبی، استغفار من لا یجد لنفسی زنبن ولا نفعن ولا موتن ولا حیاتن ولا نشورا، این عبارت را در نقل کردم که امام کاظم علیه السلام این عبارت را بعد رفع رأسش من آخر رکعت الوتر امام این عبارت رو می گفتن، ثم یخر رو ساجدن، بعد حضرت به سجده می افتاد صلوات الله علیه، حضرت بعد از گفتن این به سجده می افتاد. استشهاد به این قسمته که در اینجا تعبیر اینه که بعد رفع رأس و قبل از این که به سجده، با زیدش اینطور میشه دیگه، بعد رفع رأس و قبل از اینکه سجده انجام بدهن این کار، این دعا رو داشتن، این میسازه با همین مطلب که بعد از رکوع در قیام بعد از رکوع این بله این دعا رو انجام دادن حضرت. خب این مدرک قول به کسانی که قائل به استحباب قنوت دوم در نماز در رکعت یازدهم شدن. آیا این استدلال تمام یا تمامی؟ خب اشکال شده، مناقشه شده، اولین مناقشه من حیث سنده که در این روایت از جهاتی در سند این روایت اشکال سهل بن زیاد و احمد بن عبدالعزیز اینا هست، بعدم اونم داره حدثنی بعض و اصحابنا، از این جهت هم ارسال هست، من حیث سند روایت ضعف در سند داره، ولی آیا باقت نظر از سند این روایت من حیث دلاله، دلالتش بر مدعا تمام هست یا تمام نیست، زائد بر مناقشات سندی، مناقشه من حیث دلاله هم نسبت به این روایت انجام شده در کلمات هست. یکی از مناقشات، مناقشه مره من حیث دلاله که در کلام مرحومای خویی اومده اینه که این در اون چه که در این روایت هست اینه که حضرت این دعا را داشتن، این عبارات را که عبارت دعا هست در نمازشون داشتن، ولی این که این به عنوان قنوت داشتن و در حقیقت حضرت حالت قنوتی را در این نماز داشتن و در حالت قنوت این کار را انجام می دادن، از روایت این بر نمی آید. در اساس توضیحی که در کلام روای تبریزی اومده، اگر در روایت اینطور بود که حضرت بعد رفع رأسش از رکوع مثلا دستاشو بالا می بود، همون حالت قنوتی داشت و در این و اینجور می گفت، خودش استفاده قنوت می شه. ولی اشکال مروای خوبی اینه که در روایت که اینطور نیست، اونی که در روایت اینه که بعد رفع رأس این دعا رو داشتن، و دعا داشتن در دعا در تمام حالات صلات امر مطلوبی هست، لا اشکال در این. ولی اینکه این دعا قنوت حساب نمیشه، عنوان دعا و مطلوبیت دعا در نماز امری هست، ولی اینکه به عنوان وظیفه قنوتی انجام بشود این امر آخر هست. رو این حساب گفتن که مثلا یکی از موارد که اثر بر این فرق بار میشه اینه که آیا آدم به زبان فارسی به غیر عربی در قنوتش میتونه این بله دعا بکنه یا نه، دعای به فارسی بگه، شعر فارسی دعا را در قنوتش بخونه، آیا این جایز یا جایز نیست. در مقام در جواب از این سوال نوعا اینجور فتوا میدن و اینجور می نویسن در جواب استفتاد که از باب این که دعا مطلوب در تمام حالات صلاته عیب نداره ولو به لفظ غیر عربی باشه، ولی وظیفه قنوتی با این دعا انجام نشده، وظیفه قنوتی انجام نشده. اون قنوتی که به عنوان مستحب در ادله اومده در صلوات من النوافل و الفرائض، اون قنوت باید به لفظ عربی باشه، دعای در او به لفظ عربی باشه. رو این حساب بین اینکه عمل مصداق دعا باشد یا مصداق قنوت باشه تلازم نیست، ممکنه بعضی از امور مصداق دعا باشه و مانعی در صلات نداشته باشه، بلکه مطلوبیت در صلات فی ای حالت من حالات صلات داشته باشه ولی قنوت حساب نشه. اشکال دلالی اول اینه که در روایت اونی که هست اینه که حضرت اینجور عرض میکرد در دعا در مقابل خداوند متعال اینجور عرض میکرد، اما اینکه این حالت قنوتی داشت یا نه این رو از روایت در نمی آید. روی این حساب زائد بر مناقشه سندی من حیث دلاله هم این روایت اشکال درش هست. این یک حالا این دیگه وقت قرونه دارن آره در قرونه، ولی مقصود این که یعنی فرق گذاشتن دیگه، اونی که در اینجور هست اون قرونه مستحب اینه. حالا این تفصیل اون بعد معنود موکول به خودشه، ولی بالاخره میخواستم اینو عرض کنم که عنوان قنو عنوان دعا ملازمه با قنوت نداره. ممکنه در قنوت یه خصوصیات قنوت در حقیقت دعای خاصه، دعای خاصی که از جهت شکل ظاهری هم به کیفیت خاصی انجام میشود، از جهت الفاظ به کار برده ممکنه خصوصیت داشته باشه، از جهت کیفیت اگه کسی بعد از هم قبل از رکوع دعا بخونه همینجور بدون اینکه دستش رو بالا ببره دعا بخونه این قنوت انجام نداده، قنوت نیست، ولی دعا هست، دعای مطلوب هست. اونی که مربوط به این روایت اینه که دعا ملازمه با قنوت ندارد و بله چون قنوت دعای خاصه به کیفیت خاصه هست که یکی از کیفیات معتبره در قنوت همین حالت دست بالا بردن و این حالت رو داشتن و الا مجرد دعا ولو در محل قنوت هم یعنی قبل از بعد القرائه و قبل از رکوع هم انجام بشه این قنوت حساب نمیشه. این اشکال مناقشه دوم که مناقشه من حیث دلاله. مناقشه سوم من حیث دلاله، مناقشه سوم که مناقشه دوم من حیث دلاله میشه اینی که اونی که تو روایت هست اینی که بله حضرت این کارا را انجام میداد، اذا رفع رأس و من آخر رکعت الویل این کارا انجام میداد و این رو میگفت، ثم در آخر داره ثم یخر رو ساجدن. استدلال مرحوم محقق به این روایت برای مدعا متوقف بر اینه که این ساجدن، این سجود در یخر رو ساجدن همون سجود سجدتین رکعت الوتر باشه. اگه او باشه خب این واقعا نظر مناقشات قبلی این دلالت بر مطلب میکنه، ولی این مطلب واضح نیست به خاطر اینکه احتمال این داده میشه که این یخ رو ساجدن در این روایت این سجودی که در یخ رو ساجدن اومده سجده شکر باشه، سجده بعد از نماز باشه، یعنی در حقیقت یک نماز وتر با خصوصیات و کیفیات خاصی را حضرت انجام میداد، بعد از تمام شدن نماز، بعد از تمام شدن نماز قبل از سجده شکر حضرت این دعا را هم داد. یه دعایی است که نشسته در اونجایی بعد از تمام شدن نماز قبل از انجام دادن سجده شکر انجام میشه. یخر و ساجدن در این روایت اگر به معنای سجده شکر باشه هیچ ارتباطی به محل بحث نداره. استدلال متوقف بر اینه و چون ظاهر نیست این که مقصود از یخر و ساجدن خصوص سجده صلات باشه، بلکه احتمال سجده شکر هم در روایت داده میشه، طبعا استدلال منتفی میشه. این مناقشه دیگه است که در اینجا هست که در کلام مرحوم آقای تبریزی این مناقشه دلالی اضافه شده بر مناقشه دلالی قبلی.
شاهد بر این مناقشه هم میشه اضافه بر رأس و من آخر رکعه، چون تو رأس از رکوع آخر رکعه نیستش که آخر رکعه آخرین سجده.
حالا این رو بله، این رو در این که از این روایه از این تعبیر استفاده میشه استفاده نمیشه، این مقدار از اشکالی که میفرمایید، این مقدار جوابش اینه که در روایات از رکوع تعبیر به رکعت شده. در روایاتی هست که تعاد و صلات من رکعتن ولا تعاد و من سجدتن، روایات داریم تعبیرات مختلف با مضامین مختلف ازش استفاده میشه که عنوان رکعت، اسم کلمه رکعت برای رکوع به کار برده میشه نه برای تمام رکعت. وقت این عنوان رکعت اینه، عنوان رکعت اگه باشه خب این رکعت به معنای رکوع، رفع رأس از آخر رکوع، رکعت به معنای رکوع باشه یعنی رفع رأس از رکوع دیگه، این با بقیه روایات درست میشه. منتها اینه که بله همین که این عنوان رکعت چیز نیست. اگر اینجا اگر این باشه که مقصود بله پس این مقدار که رکعت مقصود تمام کردن آخر رکعت یعنی تمام کردن نماز، رکعت اگر به معنای کل همون رکعت باشه که مشتمل بر تکبیر الی تسلیم هست، آخرش یعنی تمام کردن، رفع رأس از آخرش میشه معنای تمام کردن. ولی اگر رفع رکعت به معنای رکوع باشه یعنی سر از رکوع بردار، اون وقت اشکال میشه که خب اگر رکعت به معنای رکوع باشه نماز وتر که چند تا رکوع نداره تا گفته بشه به این که در اینجا تعبیر این باشه که وقتی حضرت سرش را از آخرین رکوع وتر برمی‌داشت رفع رأسه من آخر رکوع، این نماز وتر یک رکوع بیشتر نداره، باید تعبیر میکرد راوی به این که کان امام علیه السلام اذا رفع رأسه من رکعت الوتر نه آخر رکعه. این اشکال اینا ممکنه جواب داده بشه به این که عنوان ویر بر اساس این که نماز ویر اگه گفتیم که سه تا سرکتی از روی اون اطلاقات بر اساس اون اطلاقات که عنوان ویر بر اون سرکت اخیر گفته میشه، رکوع آخر یعنی رکوع همین رکعت یازدهم در مقابل رکوع رکعت نهم و رکوع رکعت دهم دیگه.
ولی محقق از کسایی بوده که قابل به ستایی بوده، یعنی خودش باید بالاخره مضمون روایت رو بپذیره دیگه. ولی از کسایی بوده که گفت اطلاق بسته میشه.
ولی حالا میگم اون کلام قابل توجیه به این هست که بگیم که عنوان تعبیر رو نه ممکنه کسی بگه که ولی یعنی به صورت حقیقی عنوان وتر فقط بر رکعت اخیره منفصل از رکعت دوم، ولی در اصل الاطلاق که کسی اشکال نداره که صاحب حضرت زحمت کشیده 13 تا روایت آورده که عنوان وتر در روایات متعددی بر ثلاثه اطلاق میشه. حالا به چه غرضی اطلاقش اطلاق مسامحی هست از باب تقلیب یا غیر تقلیب، اونا بحث خودش رو داره، ولی اصل اطلاقش رو که کسی انکار نداره که اصل اطلاق عنوان رکعت، عنوان ود بر سرکعت را ولو بالعنایه ولو بالمجال، اصلش رو کسی انکار نداره. اینجا هم قابل توجیه به اینه دیگه که بگه آخر رکعت الوت، یعنی فرض کرده که نماز وت چند رکعتی هست، عنوان وت بر سرکعت اخیره اطلاق شده و آخر رکوعی وت یعنی همون رکعت 11. اگر کسی حقیقی بداند که معلومه، اگر حقیقی هم نداند اطلاق مجازیش رو که نمیشه انکار کرد که در اون روایات متعدد هست، اینم جزء اون روایات باشه. روی حساب این اشکال، این تعبیر اینکه در روایت اومده که ثم یخر رو ساجدن، این احتمال حالا بر اساس این تعبیری که در اذا رفع رأسه به کار رفته، با توجه به این ما نگاه بکنیم به ذیل روایت که در ذیل روایت اومده که امام علیه السلام اینها را میگفتن و بعد یخر رو ساجدن، کان یخر رو ساجدن، آیا به ملاحظه کلمه اذا رفع رأسه این احتمال وجود داره، این احتمال وجود داره که مقصود از سجده سجده شکر هست، یا اینکه نه به ملاحظه اون سب دیگه این عبارت ثم یخر رو ساجدن ظاهر در همون سجده صلات میشه نه سجده شکر. روی این حساب این دو نیست که لفظ مجمل باشه تا مرحوم محقق احتیاج به تعیین این اول داشته باشه بعد بیاد استدلالش را تمام بکنه. این حاصل جواب از این مناقشه اینه که بله، این که ثم یخر را ساجدن به تنهایی بود محتمل در این مورد هست، ولی وقتی در صدر عبارت اینه که اذا رفع رأسه من آخر رکعت الوتر و مقصود از رکعت هم به قرینه روایات دیگر رکوع هست، حاصل عبارت این میشه که اذا رفع رأسه من آخر رکوع نماز وتر، اینو حضرت میگفت بعدم سجده میکرد، یعنی همین حال همینی که محل مورد نظر هست، محل بحثه که بعد از رکوع قبل از اینکه حضرت بره به طرف سجده بعد از رکوع و قبل از اینکه بره به طرف سجده، یعنی همین حالت قیام قبل از قیام بعد از رکوع میشه. روی حساب اشکال دلالی این اشکال سوم اشکال واردی نیست. اشکال چهارم به در حقیقت بله که اینم اشکال من حیث دلاله هست، اینه که در کلام مرحوم های خویی و همینطور در کلام مرحوم های تبریزی اشکال اومده، اینه که ما این روایت را ولو من حیث دلاله به من حیث سند هم قبول بکنی ولی قابل عقل نیست. چرا؟ به جهت این که ما روایات معتبری داریم که در اون روایات اومده که قنوت معهود و مشروع در صلات قنوت قبل از رکوع هست، ما قنوتی غیر از قنوت قبل از رکوع نمیشناسیم. خب اون روایت به صورت مطلق میگه اصلا ما بعد از رکوع قنوتی نداریم. این روایت بله همین در بله روایت احمد بن عبدالعزیز که مرسله ایشون، این روایت مخالف با او هست دیگه. خب این بله اشکالی که یعنی اشکال چهارمی که اشکال آخری که زائد بر اشکالات قبلی در کلام مرحوم های خویی هم وارد شده، چون اشکال سوم که ثم یخر رو ساجدن در کلام مرحوم های خویی نبود، اشکال ضعف سندی بود، اشکال دلالی اول بود، اینم اشکال سوم فرموده معارضه داره این روایت با صحیحه معاویه ابن عمار که دلالت مضمون صحیحه معاویه ابن عمار که در باب سه ابواب قنوت بله در باب سه ابواب قنوت اومده، اینی که ما اعرف و قنوتن الا قبل الرکوع. ما قنوتی قبل از رکوع نمیشناسیم. قنوت مشروع در نمازها خصوص قنوت قبل بله خصوص قنوت قبل از رکوع هست. در صحیح مابت نعمال حدیث 6 باب 3 عنوانش بله روایات قبلی و بعدی داره که سوال میکنه از قنوت در نماز ورد. امام علیه السلام فرموده قنوت در نماز ورد همون قبل از رکوع است. این روایات اونجوری با این مضمون در همون باب داره، ولی اونی که به خصوصی به عنوان قاعده در اینجا وارد شده همین صحیحه معاویه ابن عماره که بله کلینی از محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان از ابن ابی عمر از معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام قال ما عرفو قنوتن الا قبل الرکوع. ما قنوت ما بعد از رکوع ما نمیشناسیم، یعنی دقیقا نفی میکنه مشروعیت قنوت بعد از رکوع را. اشکال سوم اینه که گفتن اگه این روایت دلالتش من ایسا سندم تام باشه، خب معارضه با اون روایت در حقیقت نفی میکنه. به صورت کلی حضرت فرمود که ما نمیشناسیم. این اشکال سوم. خب این اشکال
چهار همین باب معارضه همین الگونو تو قبل رکو و این شرطه فبعدی
میگم اون روایت
روایت چهار همین
با معارض
همین
بود. خب بله این روایت هست، ولی اون همونجا هم در ذهن اون روایت از آفزایل فرموده که این که با توجه به این که یعنی قنوت اصلی اگه این شهد بعد از رکوع مال جایی باید باشه، نماز یعنی قصیبت کلی نباید باشه.
این که همه از تقیی که
نه به حسب اونی که یعنی به حسب نظر اونها ممکن اینطور باشه در بعضی از صلوات قنوت رو بعد از رکوع بتونن دیگه. حالا این عمده این روایته. آیا این روایت معاویه ابن عمار که به عنوان قاعده قرار قاعده فرموده که ما قنوت مشروع قنوت قبل از رکوع هست، این میتونه به عنوان معارض باشه؟ اگه ما دلالتش را سندش را تمام کردیم معارض هست یا نه؟ خب اشکال اینجا هست که بله مقرر در ذیل همین عبارت در مستند اشکال کرده به مرحوم رکوعی، دقیقا جواب داده از اشکال سومیشون به این که خب بله این قاعده درست میکنه، ولی این قاعده مثل بقیه عمومات دیگه قابلیت تغییر و تخصیص را داره دیگه. به صورت کلی محل قاعده عام محل قنوت قبل از رکوع هست، اما این که در یه جایی بعد در یک نمازی بعد از این هم قنوت داشته باشه، هر عامی قابل تخصیص یکی از این عامها. شاهد بر این تخصیص هم اینه که در نماز جمعه خب دو تا قنوت دومش بعد از رکوع هست دیگه. خب این چجور این جمع می شود بین این روایت معاویه ابن عمار که لا اعرف و قنوتن الا بعد از رکوع، چجور جمع میشه بین این و بین قنوت دوم استحباب قنوت در نماز دوم در نماز جمعه چجور جمع میشه؟ اون مخصص این میشه. این روایت هم اگر من حیث سند و دلاله تمام بشه نایرش میشه مثل قنوت بعد از رکوعی که در نماز جمعه اومده. خب این بله اشکال در حقیقت پس اشکال اخیر تمام نبود. و عجیب اینه که مرحوم آقای تبریزی ضمن این که در همین جا به اون روایت به اون بعد این روایت را فرموده که ما رفعیت از روایت در مورد نماز جمعه می کنیم به خاطر روایات معتبره‌ای که در نماز جمعه وارد شده که قنوت ثانی هم دارد که بعد از رکوع است. اونجا را فرموده ما ملتزم میشیم ولی نسبت به نماز رکوع ثانی نماز ورد فرموده که این معارض هست، این روایت با اون روایت با اون روایت معاویه ابن عمار، روایت احمد ابن عبدالعزیز معارض با عموم روایت معاویه ابن عماره. خب اشکال اینه که خب اگه اونجا شما به خاطر روایت معتبره رفعیت کردید از این عموم صحیح معاویه ابن عمار، با دلیل معتبر رفعیت کردید چون هر عامی قابل تخصیص هست، در محل بحث هم اگر از اشکالات قبلی شما رفعیت کردید دیگه معنا نداره که بعد از، یعنی این را من حیث سند و دلالتش بر مدعا را تمام دانستید، دیگه معنا نداره که این را معارض بدونید با عام. دلیل خاص که معارض بلا عام نمیشه، بلکه خاص مقدمه بر عام میشه. روی این حساب عمده در این بله در این قنوت ثانی عمده در نفی استحباب قنوت ثانی در نماز ورد عمده همون اشکال من حیث سند هست و اشکال من حیث دلاله اول که از روایت قنوت استحباب القنوت استفاده نمیشه، نهایتش استحباب این دعای خاصه، به اینم ملازمه با قنوت نداره. خب اینم به این ترتیب این بحث در مسئله یک با این جهاتی که داشت تمام میشه، وارد مسئله دو از همین فصل اول میشیم که در مسئله دو مرحوم سید در عبارت عروه دو تا مطلب را در اینجا متعرض شدن و بله حکم به استحباب در اونها کردن. یکی نماز قفیله، استحباب نماز قفیله بین نماز مغرب و نماز عشاء، و یکی هم نماز وصیت، صلات وصیت که اون هم دو رکعتی است با کیفیتی که در قرائت بعد از هم در این روایات در بله ادله ذکر شده. اما نسبت به قسمت اول که استحباب نماز قفیله باشه، آیا در بین نماز مغرب و نماز عشاء غیر از اون چهار رکعتی که نافله مغرب هست معهود و معروف هست، غیر از این یه نماز دو رکعتی به عنوان نماز قفیله با کیفیت خاصی که در او هست که حمد در رکعاتش حمد هست ولی سوره کامله وارد نشده، بلکه بعضی از آیات خونده میشه در رکعت اول به ظنون الذهب مغاذبا، در رکعت دوم هم که بعد از حمد و انده و مفاتح الغیب، در قنوتش هم که اون دعای مخصوص هست. اینجا آیا غیر از این چهار رکعت نافله معروف این دو رکعت نماز قفیله هم مشروعیت مستحب هست یا مستحب نیست؟ در خود همین مطلب اول که نماز قفیله باشه جهاتی از بحث هست. یک جهت اصل این که آیا نمازی به نام نماز قفیله استحباب دارد دو رکعتی به عنوان قفیله یا استحباب ندارد، جهت اصلی بحث اینه. ولی در کنار این جهت اصلی جهات دیگه از بحث هم در متفرع بر این مطرح هست و مطرح شده در کلمات، از جمله اینکه حالا اگر ما گفتیم که این استحباب هم دارد، آیا قابل تداخل با نافله مغرب هست که انسان دو تا نافله بخونه، چهار رکعت بیشتر نخونه، ولی یکی از این دو رکعتی ها را به نحو اعم از نافله مغرب و برای هر دو بخواند، به قصد هر دو، هم نافله مغرب هم نماز قفیله، قابل جمع در یک دو رکعتی هستند یا قابل جمع نیستند؟ عمده اون قسمت اوله که اصل استحباب یک نماز دو رکعتی زائد بر اون اربع رکعات. دلیلی که برای در مقام استدلال بر استحباب به وجوه استدلال شده. در بله کلمات فقهای متقدم در همه کلمات این نیامده، در کلام مرحوم شیخ طوسی در مصباح اومده، در کتب فقهی، در نوع کتب، در کتب متقدمین این رکعت قفیله نیامده سابقی ها. بله از بله بعد از مرحوم شیخ در بعضی از تعبیر کلمات اومده، از زمان مرحوم ابن طاووس به بعدم در عنوان کتب فقهیه در کتب فقهیه به همین عنوان نماز قفیله اومده، عنوان نماز قفیله که دو رکعت در کلمات مرحوم شهید و بعد از مرحوم شهید اینها به همین عنوان نماز قفیله اومده. ولی ادعا شده در کلمات که روایات ما این نماز قفیله مستحبه و بله روایات متعددی دلالت بر اون داره، از جمله صاحب عدایق در کلام من صاحب عدایق هست که تعبیرشون اینه که قد تکاثرت الاخبار باستحباب صلات رکعتین بین المغرب و العشاء تسمى رکعتی القفیله یا رکعتی القفله یا رکعتی ساعت القفله. همه اینها را یعنی این عنوان نماز قفیله به عنوان خاص، ادعای صحابه‌ها اینه که روایات متعددی هست که این مضمون ازش استفاده میشه که ما بین المغرب و العشاء غیر از اون چهار رکعت یه دو رکعت اینجوری هم داریم. ولی حالا بحث به واقع اونچه که در اخبار و روایاته، آیا روایات متعددی برای این عنوان داریم یا نه، در باید نگاه بکنیم به روایاتی که در کلام اصحاب او استدلال شده، در کلمات فقهایی که متعرض این بحث شدن بهش استدلال شده. اولین روایتی که به او استدلال شده برای اثبات این معنا روایتی است که بله در اون روایت این مضمون اومده که در فاصله بین مغرب و عشاء، بله در فاصله بین مغرب و عشاء دو رکعت خونده میشه که این دو رکعت در حقیقت نماز موجب این دو رکعت این زمان غفلت و این دو رکعت هم که برای رفع این غفلت خونده میشه، برای رفع این غفلت خونده میشه. در روایاتی است که به این مضمون اومده، در بعضی از این روایات همطور که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده، بعضی از این روایات به صورت مرسل هست ولی بعضی از این روایات به صورت مسنده. یکی از روایاتی که در این باب اومده و مسند هست و دارای سند هست اون روایاتی است که مرحوم صدوق در عللش آورده، که در اون روایت اومده که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرموده که تنفلوا فی ساعت الغفله ولو برکعتین خفیفتین فانهما تورسان دار الکرامه. در اون در زمان غفلت که بین مغرب و عشاء هست، اون در اون زمان دو رکعت نماز بخونید ولو دو رکعتی که از جهت کیفیت خفیفه. این رو گفتن این عنوان رکعتین خفیفتین با توجه به اینکه در ساعت غفلت خونده میشه، این منطبق بر همین نماز بر نماز قفیله است که الان در کلمات بین در السنه متداول هست. بله در بله عبارت تنفل و فی ساعت الغفله ولو به رکعتین خفیفتین فانهما یورسان دار الکرامه. این در این روایت به حسب اونجایی که در علل اومده من حیث و سند اشکالی درش نیست، جز روایت سماعه هست که موثقه سماعه هست، ولی کلام در اینه که آیا رکعتین خفیفتین در این روایت منطبق بر این می شود، منطبق بر نماز قفیله می شود، یا اینکه نه این رکعتین خفیفتین همون همون دو رکعتی است که از نافله مغربه، یعنی در این وسط نافله مغرب را که 4 رکعت هست اگر همه 4 رکعت را هم شخص نمی خونه لااقل 2 رکعت بخونه، اگر با تفصیلش هم نمی خونه لااقل به نحو خفیف بخونه. در حقیقت ترغیب به حداقل 2 رکعت از نماز مغرب ولو به نحو خفیفه، از باب تعدد مطلوب و مراتب فرض. اون مرتبه بالاش اینه که 4 رکعت را آدم با تفصیلش بخونه، ولی اگه اون 4 رکعت با تفصیل نشد لااقل 2 رکعتش رو بخونه، اونم اگر به نحو تفصیل نشد لااقل به نحو خفیف بخونه. این روایت من حیث و سند لا اشکال در او، یعنی بر اساس اعتبار روایات موثقه این روایت قابل لا اشکال در حجیت این روایت، ولی عمده بحث در این روایت مربوط به مقدار دلالتش هست و این اشکال اینه که تطبیق نمی کنه بر نماز قفیله با اون کیفیتی که معهود هست در السنه. حالا روایات دیگه هم Thank you.